ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کشاورزان اصفهانی در اعتراض به قطع حقابه خود راهپیمایی کردند. تمامی پروازها به مقصد یا از مبدأ هند و پاکستان به ایران از ساعت 24 شنبه شب ممنوع می شود. حسن روحانی خواستار تشکیل تیم‌های نظارت ویژه کرونایی شد. گزارش‌ها از استان اصفهان حاکی از راهپیمایی کشاورزان در اعتراض به قطع حقابه خود از زاینده رود است.
زاینده رود میرده را زنده خواهیم کرد. ما می‌رویم لایه ما گفتند. ما هیچ برنامه‌ای نداریم. عدالت باید برقرار بشه.
اسفندیار امینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان روز جمعه با انتقاد از سیاست‌های دو دهه گذشته دولت‌ها که به زیان کشاورزان تمام شده است گفته بود وضعیت موجود کشاورزان را بران داشته تا حقابه ایشان را پس بگیرند. خبرگزاری ایلنا چند روز پیش نوشت که بسیاری از روستاها خالی از سکنه شده اند و بسیاری از کشاورزان به دست فروشی روی آوردند. در این حال منصور شیشه فروش مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان روز شنبه با اعلام اینکه قسمت زیادی از مزارع به دلیل خشک بودن زاینده رود کشت نشدند از وزارت نیرو خواست نسبت به احیا و تأمین آب برای زاینده رود اقدام کند. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری روز شنبه اعلام کرد که تمامی پروازها به مقصد یا از مبدأ کشورهای هندوستان و پاکستان به ایران از ساعت 24 شنبه شب ممنوع می شود. خبرگزاری مهر به نقل از محمد حسن زیبخش گزارش داده است که این اقدام بر اساس تصمیم‌های وزارت بهداشت درباره پروتکل‌های مراقبت بهداشتی مرزی در مسافرت‌های هوایی و همچنین شناسایی ویروس جهش‌یافته کرونا در هند و پاکستان اتخاذ شده است. سعید نمکی وزیر بهداشت روز شنبه در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار توقف پروازها به هند شده بود. حسن روحانی روز شنبه خواستار تشکیل تیم‌های نظارت ویژه کرونایی از سوی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا شد. رئیس جمهوری ایران هدف از تشکیل این تیم‌های نظارتی را اجرای دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی دانست و گفت که دو هفته آینده حساس است. او همچنین شرایط در 18 استان ایران را نامساعد توصیف کرد و گفت 7 استان از این استان‌ها وضعیت بدتری دارند. سخنان حسن روحانی در شرایطی ابراز شد که او کمتر از یک ماه پیش گفته بود پیک کرونا پایان یافته و مقابله با این بیماری از 14 ماه تا کنون آسان تر شده است. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفت سفر هفته آینده مقامات اسرائیل به واشنگتن تغییری در رویکرد آمریکا برای بازگشت به برجام ایجاد نخواهد کرد. خانم ساکی با بیان اینکه مذاکرات با حکومت ایران غیر مستقیم است، با این همه آن را یک ظرفیت بالقوه در مسیر دیپلماتیک توصیف کرد و گفت ایالات متحده همه طرف‌ها را به تداوم مذاکره تشویق می‌کند. سخنگوی کاخ سفید با این همه گفت که اسرائیل به عنوان یک شریک کلیدی در جریان مذاکرات و مقاصد آمریکا قرار گرفته و خواهد گرفت. بنابر گزارش ها یوسی کوهن رئیس موساد، آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش و میر بن شبات مشاور امنیت ملی دولت اسرائیل هفته پیش رو راهی واشنگتن خواهند شد تا در این سفر اطلاعات تازه‌ای در مورد ایران که به گفته مقامات اسرائیلی برای آمریکا تازگی خواهد داشت را به آگاهی دولت بایدن برسانند. دوره جدید مذاکرات هسته‌ای با ایران هفته ای آینده برگزار می شود اما تاریخ دقیق آن اعلام نشده است. خبرگزاری رویترز از قول دو شرکت ردیابی نفتکش ها و منابع تجاری گزارش داده است صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی کماکان در سطح بسیار بالاتری از پارسال قرار دارد. صادرکنندگان نفت نگران اوجگیری ناگهانی صادرات نفت ایران با رسیدن به توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های آمریکا هستند. طی سال‌های گذشته اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه با کاهش تولید نفت خود قیمت‌های جهانی نفت را نسبتاً در سطح بالایی نگه داشتند، اما با اوجگیری صادرات نفت ایران احتمالاً تعادل در بازارهای نفت هم به هم خواهد خورد. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت ساکن نیکوزیا قبرس داشتم، دلایل موفقیت ایران در افزایش صادرات نفت با وجود تحریم‌ها را جویا شدم. بهزاد احمدی‌نیا:
مهمترین عواملی که باعث شده که ایران بتونه این کار رو علارغم تحریم‌ها انجام بده دو تا عامل هستش. یکی بالا رفتن قیمت نفت، اون هم توی این دو ماه گذشته به طور شدید بوده، و دوم اینکه چیزی تحت عنوان منافع ملی یا نظارت ملی روی فروش نفت وجود نداره. وقتی که قیمت نفت بالا رفته و به نزدیک حتی 70 دلار هم رسید یکی دو روز، ایران میاد نفتش رو با قیمت خیلی پایین در گزارش که تنکر ترکرز اتفاقا دیروز منتشر کرده اشاره به همین داره که ایران به قیمتی نفت میفروشه که هیچ کس نمیتونه باهاش رقابت بکنه. یعنی مثلا نفت 60 دلاری رو میفروشه 40 دلار. مسلما کسی نمیتونه رقابتی بکنه و مسلما خریداران به خصوص کوچک توی بازار، شرکت های کوچک، اون پالایشگاه هایی که در چین به عنوان پالایشگاه های بوری چای تیپات معروف هستن، اینها براشون جذابه برای اینکه بتونن به سوداوری برسن. میان خب نفتی که 20 دلار 30 دلار 15 دلار زیر قیمت بازار هست رو ازش استقبال میکنن. چای دیگه نمیتونه چنین کاری رو بکنه به خاطر اینکه فروشندگان دیگه نفت این هست یا شرکت های خصوصی هستن که منافع مالی براشون مهمه، هزینه هاشون مهمه، کسانی که سهامدارشون هستن نظارت دارن روی فروش ها، و کشورهایی هم که فروشنده نفت هستن منافع ملی براشون مهمه، نظارت ملی وجود داره و یک حساب و کتابی وجود داره، کسی نمیاد همچین تخفیف هایی توی بازار بده. اما جمهوری اسلامی به دلیل اینکه دستش بازه و هیچ نظارتی هم روش نیست، به کسی هم جواب پس نمیده، به هر میزانی که بتونه و به هر شکلی که بتونه این نفت رو تبدیل به پول یا دیگر اقلامی که نیاز داره میکنه، و خب موفقیت رو در این میشه تعریف کرد که بله تونسته با تحریم ها تقابل بکنه، ولی این موفقیت به این معنا نیستش که اقتصاد ایران حرکت کرده یا صنعت نفت ایران تونسته نجات پیدا بکنه از تحریم ها و فشاری که زیرش هستش.
سوالی که معمولا پیش میاد این هست که با وجود نظارت های بینون مللی که به هر حال وجود داره، ایران چه شیوه هایی برای دور زدن تحریم ها و فروش نفت داره که موفق شده همچنان میزان فروش خودش رو داشته باشه و حتی این میزان رو بالاتر هم ببره؟
مهمترین شیوه ها جعل اسناد هستش و دست به دست کردن و چند دست چرخاندن این نفت هست. به این شکل که سپاه شرکت هایی رو در هنگ کنگ، در سنگاپور، در امارات، در عراق حتی ثبت کردند، بعضی از شرکت ها حتی در اروپا فعالیت میکنن و ثبت شدن. اینها میان نفت ایران رو میخرن، به مخازن میبرن، در اونجا مدارک جعلی براش تهیه میکنن. به هر حال ایران و سپاه در وزارت نفت عراق هم نفوذ بسیار زیادی داره، در امارات سالهاست که تجارت دارن میکنن، و خب میدونیم که در دوره احمد نژاد هم اونجا پولشویی های کلانی انجام دادن، در ترکیه همینطور. اینها با جعل اسناد میان نفت ایران رو به جای نفت بصره جا میزنن، به جای نفت مالزی جا میزنن، به جای نفت امارات حتی در مواردی جعل میکنن مدارکش رو، و بعد بین چند شرکت دست به دست میکنن جوری که دیگه نشه مدرک اصلی و اولیه رو پیدا کرد. وقتی این جابجا میشه، در این حال نفت رو از نفتکشی به نفتکش دیگه در دریا جابجا میکنن و خود این نفتکش ها رو بارها تغییر نام میدن، حتی رنگامیزی نفتکش ها رو تغییر میدن. تانکر ترکرز و پلاس و شرکت های دیگه که عکس های ماهواره ای میگیرن بارها این عکس ها رو منتشر کردن که یک نفتکش مشخص با رنگامیزی های مختلف، یعنی هر بار که میخواد بره بارگیری کنه یا نفتی رو جابجا بکنه، عرشش رو رنگ متفاوتی میزنن، بدنش رو رنگ متفاوتی میزنن، اسمش رو عوض میکنن، همه این جعل ها رو انجام میدن. برای همین در چند لایه پنهان میشه و خب میدونیم صدها هزار نفتکش و انواع کشتی های تجاری در دریاها در حال حرکت هستن. وقتی هم که همکاری کشورهای دیگر داشته باشن، مثل امارات، مثل عراق، مثل مالزی، خب یکی از آمارها مشخص میکنه که صادرات نفت مالزی به چین چیزی در حدود 40% افزایش پیدا کرده از زمان تحریم های ترامپ، در حالی که تولید نفت مالزی کاهش پیدا کرده. خب این نفت از آسمون نوارده که اونا صادر بکنن، این نفت ایرانه که به اسم نفت مالزی داره وارد چین میشه. آمار گمرک چین هم میگه بله ما نفت مالزی رو وارد کردیم، نفت عراق رو وارد کردیم، ما بر اساس مدارک نفت ایران وارد نکردیم. این روشی که به کار میگیرن و خب در بسیاری موارد هم براشون دردسرساز میشه، کما اینکه ما الان یک نفت خبر نفتش رو در اندونزی توقیف شده داریم به دلیل اینکه هم اسمش رو پوشونده بوده، هم رادیابش رو خاموش کرده بوده، هم وسط دریا در آب‌های اندونزی داشته نفت رو از نفتکشی به نفتکش دیگه جابجا می‌کرده و آلودگی هم ایجاد کرده، یعنی نشتی داده بوده و آلودگی ایجاد کرده بوده. این خبر نفتکش الان اونجا هنوز توقیف هستش.
بله، گفتگوی بود با بهزاد احمدی نیا. آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات، حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی، را توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات فعال مدنی 27 ساله‌ای که هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته اما طی سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده. زن جوانی که اهل ورزش و یوگاست، عاشق کتاب است و دغدغه حقوق انسانها را دارد. شکیلا منفرد، ساکن تهران و دانش آموخته رشته حسابداری. سرگرمیش خواندن کتاب است. در کانال تلگرامش با 60,000 دنبال کننده کتابهایی را که خوانده بود معرفی می‌کرد و نقل قول‌هایی از نویسندگان می‌نوشت. در صفحه اینستاگرامش هم که 10,000 فالوور داشت به همین فعالیت‌های فرهنگی می‌پرداخت و حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی. اما این فعالیت‌های فرهنگی و مدنی به 3 بار بازداشت او منجر شد. نخستین بار در شهریور سال 95، بازداشتی که بیش از 3 هفته به طول انجامید، 2 هفته در بندهای امنیتی زندان اوین و 10 روز در زندان زنان شهر ری معروف به زندان قرچک، زندانی که در سالهای اخیر گزارش‌های متعدد از وضعیت نامناسبش و کمبود امکانات غذایی و بهداشتی در آن منتشر شده. شکیلا منفرد پس از 25 روز با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد و پس از مدتی در دادگاه انقلاب تهران به 5 سال حبس تعلیقی و جریمه نقدی محکوم شد. اما این پایان فشارهای امنیتی بر او نبود. چندی بعد باز هم مأمورین سپاه پاسداران او را به مدت 24 ساعت بازداشت کردند و آخرین بازداشتی که صدور و اجرای حکم زندان او را به دنبال داشت در تابستان امسال بود. شکیلا منفرد 10 شهریور ماه توسط مأمورین قرارگاه سارالله سپاه بازداشت و به بازداشتگاه امنیتی نامعلومی انتقال یافت. بازداشتی که آغاز بازجویی‌های تحت فشار بود. گذران شب‌ها و روزهای کشدار حبس در مکانی نامعلوم، بدون دسترسی به وکیل، بی امکان ملاقات با خانواده و بازجویی‌های طولانی در شرایط قطع کامل ارتباط او با دنیای خارج از زندان، کابوس نفسگیر 20 روزه‌ای بود که شکیلا منفرد در بازداشتگاهی مخفی آن را تجربه کرد. پس از 3 هفته این فعال مدنی به زندان اوین انتقال یافت و 1 هفته بعد آزاد شد. این بار با وثیقه 500 میلیون تومانی. با شکایت سپاه پاسداران پرونده شکیلا منفرد به دادگاه انقلاب تهران رفت و شعبه 26 دادگاه انقلاب برایش حکم 6 سال زندان صادر کرد. این حکم در پی عدم ارائه درخواست دادرسی از سوی او 15 ماهش کاهش یافت. اتهام‌های این فعال مدنی توهین به مقدسات و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شد. اتهام‌هایی که تنها مبنای آنها فعالیت‌های کاملاً مسالمت‌آمیز و اغلب فرهنگی او در فضای مجازی بود. شکیلا منفرد اول بهمن ماه امسال بازداشت شد و برای اجرای حکم به زندان اوین انتقال یافت تا روزها و شب‌های این حبس چند ساله را در حصار دیوارهای این زندان سپری کند.